سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ادربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر پس از اظهارات اخیر یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی میگوید که تعهدات طالبان ارزشی ندارد. اگلند اخیراً پس از سفرش به قندار گفت که مقام‌های طالبان با او اطمینان دادند که دستورالعمل آنها در مورد کار و تعلیم زنان و دختران به زودی نهایی خواهد شد. اما ادربار امروز در توییترش نوشته که طالبان بیشتر از 1.5 سال است که وعده دادند تا دختران را به مکاتب بالاتر از صنف ششم برگردانند، اما به گفته او هیچ پیشرفتی در این زمینه دیده نشده، بلکه محدودیت‌ها افزایش هم یافته. خانم بار افزوده که طالبان در دوله اول حاکمیت خود از 1996 تا 2001 هم دختران و زنان را به تعلیم و کار اجازه نداده بودند. از زمان برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را نیافتند و دروازه پنتون ها برای دختران هم مسدود باقی مانده. زنان هم در دسامبر سال گذشته از کار در مؤسسات داخلی و خارجی در افغانستان منع شدند. اخیراً کارمندان زن سازمان ملل هم در این جمع پیوستند. فضل محمد اقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران میگوید که او با علاگل مجاهد عضو پیشین ولسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان مشوره داده که به کشور برگردد. اقانی در گفتگو با رادیو آزادی به روز دوشنبه گفت که مجاهد چند بار به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کرده است. ایران سفارت افغانستان در تهران را چند ماه پیش به حکومت طالبان سپرد. اقانی بیشتر گفت چند ماه پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد اعضای طالبان علاگل مجاهد را لتکوب و تحقیر می‌کردند. مجاهد که نماینده مردم کابل در ولسی جرگه پیشین بود، اندک پس از انتشار آن ویدیو از افغانستان بیرون شد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و امانوردی حکومت طالبان امروز و فردا در 19 ولایت افغانستان بارش باران، وزش بادتون و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده. این ریاست با نشر خبرنامه امروز گفت که سرازیر شدن سیلاب ها و وزش بادتون در ولایت های بدخشان، بامیان، نورستان، کنر، لغمان، بغلان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردک، بامیان، دایکندی، پروان، پنجشیر و کاپیسا پیش بینی شده. بر اساس اطلاعات این ریاست، بارندگی در نقاط مختلف از 10 الی 30 میلی‌متر تخمین شده است. این در حال است که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان هفته پیش اعلام کرد که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان 13 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. و خبر اخیر این که شمار از رهبران جهان از جمله جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در دور دوم انتخابات این کشور تبریک گفتند. و گزارش خبرگزاری فرانسه، بایدن ابراز امیدواری کرده که با اردوغان برای حل چالش‌های بین المللی همکاری کند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز پیروزی اردوغان را نتیجه تلاش و کار خالصانه او دانسته بود. اداره انتخابات ترکیه با شمارش بیش از 99% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که در نتیجه آن رجب طیب اردوغان برنده انتخابات شده است. اردوغان دیروز در گفتگو با گروهی از هوادارانش در استانبول از مردم ترکیه برای شرکت در انتخابات تشکر کرد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. داشته ها این برنامه: پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، پیام تبریکی حکومت طالبان بر رجب طیب اردوغان واکنش هایی را برانگیخته. از این واکنش ها در جریان این برنامه به شما خواهیم گفت. ادعا می شود که طالبان در جمهوری غزنی زنان را به خاطر طرز پوشیدن لباسشان اخطار داده. در یک ویدیوی منصوب به یک کارمند امر بالمعروف نهی از منکر طالبان آمده که
لباسی ترکی، لباسی تنگوتروش، لباسی پنجابی، لباسی دامنکوتا، همچنان لباسی دودامنی، از این بعد هر خواهر اگر همین لباس استفاده می کنه اونها مجرم هستند.
در این مورد با یک فعال حقوق زن هم گفتگو کرده ایم.
تا طالبان در گذشته هم چنین فکر را داشتم، قیدات را سر زنا داشتن و حالم. جامعه جهانی باید متوجه شوند که طالبان هیچ گونه تغییری نکرده.
همچنان گزارش داریم در مورد 58مین آغاز دهه دموکراسی در افغانستان. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، پیام تبریکی حکومت طالبان بر رجب طیب اردوغان واکنش‌های را برانگیخته. برخی از آگاهان مسائل سیاسی دیدگاه طالبان را مخالف عملکرد آنها می‌دانند و می‌گویند که طالبان در شرایط از انتخابات کشورهای دیگر تمجید می‌کنند که آنها از طریق جنگ و قدرت رسیدند و بر روندهای دموکراتیک هم اعتقاد ندارند. جزئیات با فایزه ابراهیمی.
پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، پیام تبریکی حکومت طالبان بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با واکنش‌های متفاوت روبرو شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان اواخر شب گذشته در صفحه توییتر خود در کنار سخنان محمد حسن آخوند رئیس الوزراء نوشت: امیدواریم برای ترکیه که از اهمیت ویژه‌ای در منطقه و جهان برخوردار است، قدرت، ثبات و فرصت بیشتر خدمت به دین نصیب گردد. حکومت طالبان در حال این پیام را به نقل از ملا حسن آخوند منتشر می‌کند و او را رئیس الوزراء خطاب می‌کند که مولوی عبدالکبیر به عنوان کفیل او عمل می‌کند و بر اساس اصول ملا محمد حسن آخوند اکنون هیچ سمت ندارد. از سوی هم در واکنش به این پیام وزارت خارجه طالبان شماره از کاربران توییتر نظرات متفاوت را بیان کردند. به عنوان مثال نصرت الله وفا کاربر توییتر از طالبان پرسیده که انتخابات آنان چی وقت است؟ یکی دیگر از کاربران توییتر به نام خاموش نوشت: به نامزد پیروز انتخابات تبریک میگوید و خودتان انتخابات را قبول ندارید. برخی دیگر نیز انتشار پیام از قول ملا محمد حسن را به تمسخر گرفته و گفتند که او سمت رسمی ندارد و مولوی عبدالکبیر جانشین او تعیین شده است. برخی از آگاهان سیاسی میگویند که طالبان بر روندهای دموکراتیک به ویژه انتخابات اعتقادی ندارند، اما از برگزاری آن در کشورهای دیگر استقبال میکنند. شفیق همدرد، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت که تفاوت‌های آشکاری بین گفتار و عمل طالبان وجود دارد.
ملت‌هایی که سرنوشت خود را مسالمت‌آمیز و بدون اسلحه تعیین می‌کنند، آنها هم که قدر این کار را می‌دانند، هم خودشان این کار را انجام می‌دهند. آنها باید وضعیت کنونی را که مردم افغانستان با آن روبرو هستند ببینند و به این وضعیت پایان دهند.
عزیز
معارش، دیپلمات پیشین افغانستان، میگوید در حالی که ترکیه حکومت کنونی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، انتشار چنین پیام غیر منطقی است.
در ترکیه دختران تحصیل میکنند، به زنان اجازه کار داده میشود و انتخابات در پرتو دموکراسی برگزار میشود و طالبان هیچ کدام از اینها را نمیپذیرد. در چنین شرایط تبریک انتخابات دیگر کشور به عنوان یک کشور اسلامی به معنای پایین کشیدن خود و ترجیح دادن جاهل به خود است.
خواستیم نظر حکومت طالبان در مورد این واکنش ها را داشته باشیم، اما سخنگویانش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد انتخابات بر رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر شرایط این روند مهیا نیست. پس از اینکه طالبان بار دوم به قدرت رسیدن، فعالیت های سیاسی را در سراسر افغانستان ممنوع کرده و برای حضور احزاب دیگر در دولت فعلی گام بر نداشتند. طالبان نیز حکومت فعلی خود را سرپرست می دانند، اما هیچ نشانه از این تلاش ها برای ایجاد یک نظام مشروع دیدن نمی شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در یک ویدیوی منصوب به یکی از مسئولان امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولسوالی جوغوری غزنی، این مسئول طالبان هشدار می‌دهد که زنان که حجاب اسلامی را رعایت نکنند، خودشان و پدر و برادرانشان مجرم شناخته می‌شوند. در این ویدیو که ظاهرا روز یکشنبه است و یک باشنده این ولسوالی ضبط شده، این مسئول امر بالمعروف طالبان در یک تجمع مردمی صحبت می‌کند و همچنان به مردان هشدار می‌دهد که پس از این پوشیدن یخ‌انقاق و پتلون هم جرم است. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادن، جزئیات در این گزارش.
در ویدیوی سخنرانی منصوب به یک مسئول امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، این فرد هشدار داده که اگر زنان حجاب اسلامی را مراعات نکنند، خودشان و اعضای مرد خانواده‌شان مجرم شناخته می شوند. ظاهرا این ویدیو را یک باشنده ولسوالی جاغوری ضبط کرده و در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است. این باشنده جاغوری در جریان ضبط این ویدیو می گوید که این سومین بار است که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان این چنین هشدار می دهد و اما این بار جدی‌تر هشدار می دهد. بر اساس این ویدیو که روز یک شنبه ضبط شده، این مسئول محلی طالبان در یک تجمع 10 نفری صحبت می کند.
لباس ترکی، لباس تنگ و ترش، لباس پنجابی، لباس دامن کوتاه، همچنان لباس دو دامنی، از این به بعد هر خواهری اگر همین لباس استفاده می کنه اونها مجرم هستند و مجرم در حقیقت پدر و برادر هستند. پدر و برادر باید گرفتار شونه، اونها باید مجازات شونه تا که مسئولیت خود را درک کنند.
این مرد که ادعا می شود یک مسئول حکومت طالبان است، در این ویدیو همچنان مردان را تهدید می کند که اگر طرز لباس پوشیدن خود را تغییر ندهند و یک حنقاق و پتلون بپوشند، مجرمند و مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی معاون او و حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما شماری از مدافعان حقوق زنان اظهارات یک عضو حکومت طالبان در مورد چگونگی پوشش زنان را سلسله تلاش ها برای حذف زنان از جامعه و سلب آزادی های فردی آنان می خوانند. مشگان فراجی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
واقعیت عملی است که طالب تغییر نکرده. طالب همون طالب 20 چند سال قبل از حذف زن ها و انزوای زن ها و در نهایتش یک جامعه تک جنسیتی از جمله آرزو و اهداف و آرمانشان بوده و هست و به خاطر تحقق این هدف دارن فعالیت میکنن.
رهبر طالبان در اوایل سال قبل خورشیدی با صدور فرمان حجاب را بر زنان اجباری کرد. پس از این فرمان، خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت اگر زن حجاب را رعایت نکند، خانه‌اش باید شناسایی و به بزرگ خانه توصیه شود. اما در صورت ادامه عدم رعایت حجاب، برای بار دوم سرپرست آن زن احضار می شود، برای بار سوم برای 3 روز زندانی می شود و در صورت تکرار برای بار چهارم به محکمه معرفی می شود تا رسماً برایش جزا داده شود. همچنان پس از اجباری شدن حجاب، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در کندهار با نصب پوسترهای تبلیغات حجاب، زنان بی حجاب را به حیوان تشبیه کرده بودند. در این پوسترهای تبلیغاتی طالبان پوشیدن لباس کوتاه و نازک هم برابر با بی‌حجابی خوانده شده بود. این در حالی است که به تازگی در نوارهای صوتی نشر شده منصوب به مولوی عبدالحی عمری، رئیس امر به معروف حکومت طالبان در ولایت کندهار، به مقام‌های امنیتی چندین ولسوالی کندهار دستور داده شده به زنان اجازه ندهند که در محافل عروسی دایره بزنند، آهنگ گوش کنند و یا برقصند. در این نوارها همچنان بر بازداشت شوهران و یا زندانی شدن خود زنانی که از این احکام تخلف می‌کنند تأکید شده است. اداره محلی طالبان در کندهار به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است.
در مورد نوار ویدیویی شنیدید که از ولسوالی جاغوری غزنی دست به دست شده و در آن نشان داده می شود که یک مقام طالبان در آنجا زنان و مردان را به خاطر طرز پوشش لباسشان هشدار می دهد. در این مورد با پرستو یاری، یک تن از فعالان حقوق زنان، صحبت داشتم و ازش پرسیدم که اظهارات مقام طالبان در جاغوری غزنی چی پیام را دقیقا می رسانه؟
طالبان نه افکارشان تغییر کرده و نه افکارشان تغییر کردنی هست. طالبان در گذشته هم چنین فکر را داشتن، قیدات را سر زنا داشتن و حالم. اما چیزی که مهم است این هست که جامعه جهانی باید متوجه شوند که طالبان هیچ گونه تغییری نکرده، افکارش یک. و موضوع دومی هست که وقتی شخصی وابسته به طالب و خودش طالب است، میاید در استیج در مقابل مردم یادآوری میکنه که اگر فرض مثال لباس ها را نام میگیره شما بپوشین، شما مجرم هستین، نه تنها شما بلکه پدر و برادرتان. در حالی که جرم یک عمل شخصی هست، نه عملی که پدر برادر به جرم لباس پوشیدن خواهر خانم و مادرش مجازات شود. و موضوع سومی هست که طالبان خودشان کدام لباس تعریف شده و ساخت افغانستان برای مردم پیشکش میکنه یا تعریف میکنه که از این لباس استفاده کنین. ای خودش ای هست که زنان طالبان چسبیده به پوشش زنان، به معنا کردن زنان از مکاتب دانشگاه ها و دسترسی زنان به حقوق اساسیشان. پیامد این موضوعات ای را میرسانه که از یک طرف طالبا در استش های بین المللی سر و صدا را میندازه که ما را به رسمیت بشناسین، در صورتی که یکی از معیارهای به رسمیت شناختن یک حکومت و یا یک گروه که خود حاکم یک کشور میدانن این هست که باید حقوق اساسی شهروندان در نظر داشته باشند. طالبا دیگه کدام برنامه و پروگرامی ندارن به جز ای که بیاین سطح پوشش و سطح با حجاب و به حجاب بودن زنان را در افغانستان مورد بررسی قرار میتن.
جامعه جهانی اما طور که شما هم گفتین یکی از خواستای عمدهش رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دخترها در افغانستان از سوی طالبان است. وقتی که طالبان روز به روز محدودیت ها را بر زنان بیشتر میکنه، این خودش سرنوشت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به کجا میکشانه؟
خب معلوم است جواب این سوال معلوم است که طالبان برای آینده افغانستان در یک پرتگاه نامعلوم قرار دادن و میتن و مردم افغانستان قبلا هم قربانی بود، قربانی کردن و باز هم قربانی هستن و آینده سرنوشت مردم افغانستان در بنبست قرار میگیره و تا وقتی که دنیا یک بدیل را برای طالبا و برای گروه طالبا در افغانستان پیشنهاد نکنن و یا یک بدیلی نداشته باشن، من فکر میکنم که نه مردم افغانستان با طالبا کنار میایه و نه دنیا با طالبا کنار میایه.
جامعه جهانی در این مورد چی میتونه بکنه؟ از یک سو محدودیت های روزافزون بر زناس، از یک سو موضوع مشروعیت چی شوه؟
بر رسمیت نشناختن طالبا یک. موضوع دوم این هست که قیوداتی که واقعا طالبا دست از این کارا برداره، قیودات عملی. و موضوع سومی که راه بدیل جستجو کنه برای مردم افغانستان، به خاطر که واقعیت مردم افغانستان است نه طالبا. به جز این سه راه، راه دیگری وجود نداره و نمونده.
پرستو یاری یکی از فعالان حقوق زنان بود که بر رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. انستیتیوت استرالیایی دلووی با در نظر داشت وضعیت بشری جوری در افغانستان گفته که نیازهای بشری افغان ها نباید نادیده گرفته شود. از سوی هم شمار از افغان ها می گویند که کمک های جهانی بشری به جای افراد نیازمند به مقام های طالبان و افراد مربوط به آنها داده می شود. جزئیات بیشتر خجسته کبیری دارد.
یک انستیتوت استرالیایی میگوید در حالی که هر نوع کمک به افغانهای جنگ زده به گونه غیر مستقیم خطر تشویق و حمایت از طالبان را به همراه دارد، اما نیازمندی هایشان نباید نادیده گرفته شود. یک مقاله انستیتوت دلاوی که روز دوشنبه در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد نشر شده، با در نظر داشت وضعیت روبه بحران افغانها خواستار تعامل جامعه جهانی با طالبان شده است. این انستیتوت گفته است تعامل تعامل با طالبان می تواند جلب بحران بشری در افغانستان را بگیرد، اما این انستیتوت بر احتمال پیامدهای گسترده بین المللی این کار نیز اشاره می کند. انستیتوت استرالیایی دلوو می افزاید حفظ حقوق اقتصادی افغانها به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، اما تعامل با طالبان ممکن جلب بحران بشری در افغانستان را بگیرد. به گفته این انستیتوت، این کار می تواند زمینه مذاکرات بیشتر با طالبان را فراهم کند. این انستیتوت استرالیایی همچنان برای حفظ حقوق اقتصادی افغانها خواستار تمرکز بر ساخت و احیای مجدد اقتصاد افغانستان شده تا بر روند رسانیدن کمک‌ها تأثیر داشته باشد. این انستیتوت به عنوان مثال به احیای مجدد بانک مرکزی افغانستان اشاره کرده است که تحت نظارت بین‌المللی امور آن پیش برده شود. حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما بارها خواستار تعامل با جهان و تامین روابط خوب شده است. تامین حقوق افغان‌ها به ویژه دختران و زنان، مبارزه با هراس افغانی و ایجاد حکومت همشمول مسائلند که سبب تیرگی روابط میان طالبان و جهان شده است، اما طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان عنوان می‌کند. انستیتوت دلاوی در حال برآورده ساختن نیازهای بشری افغان‌ها تاکید می‌کند که شماری از افغان ها می گویند کمک های بشری جهانی به جای افراد نیازمند به مقام های طالب و افراد مربوط به آنها داده می شود. یک باشنده ولسوالی مارجی ولایت هلمند بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفته است:
نقد امروز توزیه چی شروع ده؟
توزیع کمک ها آغاز شده. این گونه که آنها می گویند ما برای خوار و غریب می دهیم. شاید یک بخش یا نیم آن نام غریب نوشته شود. دیگر همه به رهبرانشان داده می شود. رهبرانشان آمده می گویند که خوار و غریب را نشان دهید. آنها اقارب و دوستانشان را جمع کرده نام هایشان را می نویسند.
بولی کی اقوات زنگونه وی؟
جان محمد باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هم ادعا می کند مقام های طالب کمک های بشری را بین خود تقسیم می کنند.
کمک های بشری که از بیرون به طالبان آورده می شود، آنها تنها برای کسانی توزیع می کنند که در صفوف آنها کشته شده باشد. برای مردم و کسانی که در جنگ کشته شده اند داده نمی شود.
کسان په دې جنگو کې لګیدل یا غوته نه رسیږي، کوم شهیدان سی پولیس کې غوته نه ورکول کیږي.
پیش از این نیز بارها چنین انتقادها و ادعا صورت گرفته است، اما حکومت طالبان آن را رد کردند. وضعیت بشری در افغانستان بیش از هر زمان دیگر بدتر شده است و به گفته دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، بیش از 28 میلیون افغان به کمک‌های فوری نیاز دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوین که امروز 29 مایمه مصادف به 58مین آغاز دهه دموکراسی در افغانستان است. این دهه با تصویب قانون اساسی دموکراسی نوین در دوره محمد ظاهر شاه در سال 1964 آغاز شد و تا سال 1973 ادامه یافت. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی دارد.
58 سال پیش از امروز در 29 می سال 1964 برابر به سال 1343 خورشیدی قانون اساسی دموکراسی نو در زمان محمد ظاهر شاه تهیه و تصویب شد. این قانون ویژگی های چون آزادی مطبوعات، ایجاد پارلمان، رعایت حقوق زنان را در بر داشت و غیر از خانواده شاه برای دیگر شهروندان افغانستان نیز حق عضویت در کابینه را در نظر گرفته بود. پس از نظامنامه دوران امان الله خان و اصول اساسی دوران نادرخان، این قانون اولین قانون اساسی افغانستان بود که در 29 سنبله سال 1343 در 11 فصل و 128 ماده در زمان محمد ظاهر شاه به تصویب لوی جرگه به اجرا درآمد. پوهان محمد بشیر دودیال، آگاه امور حقوقی، درباره جزئیات قانون اساسی دموکراسی نو میگوید:
شمس الدین مجروح
به حیث وزیر عدلیه انتخاب کردید و در مشوره با علمای دین در زمان ظاهرشاه و ریش‌سفیدان محل اینا جمع شدن و قانون ساختن و از پارلمان دولت چایی در وقت اینا چیز کردن، تصویب شد. سال 1343 وقت قانون اساسی زمان شاهی تصویب شد، وقتی بود که افغانستان مصروف تطبیق پلان های 5 ساله خود به خاطر حمایه پروسه اقتصادی و اجتماعی و تمام ریفرم ها همین قانون اساسی فوق العاده حمایت کرد تمام از اینا را.
دکتر یوسف محمد هاشم میواندوال، نوراحمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر و موسی شفیق 5 سطر اعظمی هستند که در دهه دموکراسی وظیفه اجرا کردند. اما آقای دودیار درباره این که دهه دموکراسی چی آزادی های را برای شهروندان افغانستان داده بود گفت:
هدف و مرام از او ترویج دموکراسی، آزادی مطبوعات، ارتقای ذهنیت های عامه و پیشرفت تعلیم و آزادی های فردی بود و در او دوره ما بهترین دستاوردهای را داشتیم. مکاسب دخترانه بود، کارمندان اوناس آزادانه می رفتن وظایف، پارلمان وظیفه خود اجرا می کرد، قضا وظیفه خود اجرا می کرد.
به باور برخی حقوقدانان دهه دموکراسی با تمام مزیت‌هایش، عدم اجازه فعالیت احزاب در قانون اساسی یکی از مهمترین چالش‌های آن زمان بود که سبب درگیری‌های خانوادگی بین ظاهرشاه و صدراعظم و سردار محمد داود خان شد. پس از قانون دهه دموکراسی چند قانون اساسی دیگر در افغانستان تصویب شد. قانون اساسی سال 1355 در زمان زمامداری محمد داود خان، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در سال 1389 در زمان ببرک کارمل، قانون اساسی 1366 در زمان حکومت دکتر محمد نجیب تصویب شدند. اما در سال 1382 ششمین قانون اساسی افغانستان پس از یک دوره حکومت 5 ساله طالبان در 12 فصل و 162 ماده از 22 قوس تا 14 جدی همان سال از طرف لوی جرگه در دوره حکومت انتقالی حامد کرزی به تصویب رسید. میر عبدالواحد سادات آگاه امور حقوقی میگوید که قانون اساسی گذشته برای تمام اتباعی افغانستان ارزشمند بود و محتوای ارزشمند نیز داشت. آقای سادات میگوید که تمام کشورها دارای قانون هستند و هر کشوری برای داشتن یک حکومت مشروع به قانون اساسی نیاز دارد.
نبود قانون اساسی خود از این افغانستان درسی به مللی به طرف انزوا برده، برازی که خود قانون اساسی در واقع پل ارتباط با جامعه به مللی است. در قانون اساسی است که تسجیل میشه، تضمین میشه که افغانستان منشور سازمان ملل متحده و کنوانسونایی را که افغانستان با ویلحاق کرده احترام میکنه، رعایت میکنه. قانون است که حقوق و آزادی مردم تسجیل میکنه، تضمین میکنه. در احوال فعلی وقتی که از حقوق زنان صحبت میشه، حقوق دختران، حقوق مردم افغانستان، بدون یک قانون امکانی از این وجود نداره که ما از حقوق و آزادی صحبت بکنیم.
محمد رفیق شهیر دیگر آگاه حقوقی میگوید که در حال حاضر حکومت طالبان در برخی موارد از قانون اساسی نظام پیشین جمهوریت استفاده میکند.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و امارت اسلامی آمده، اینا هنوز قانون اساسی ترتیب نکردن و در بعضی مسائل اداری از قوانین سابقه استفاده میکنن، ولی در احکام شریعت اسلامی همه تصمیمی که فعلا اینا میگیرن در مطابقت با احکام شرعی است، ولی اینا هم در فکر تدوین قانون اساسی هستن مطابق با دیدگاه و نظریات خود که هر چیز زودتر امیدوار هستیم مشخص شود تا سایر قوانین در مطابقت به این ساخته شود و امورات مملکت به شکل قانونی پیش بره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در دیدار با سفیر چین گفت که آنان قانون اساسی دوره ظاهرشاه را با اندک تغییر به گونه موقت اجرا خواهند کرد. دیدگاه مقام‌ها درباره قانون اساسی نظام پیشین و همچنان نیاز افغانستان به قانون اساسی متفاوت است. برخی از آنان گفتند که نیاز به قانون اساسی نیست. از جمله ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، چند پیش در یک سخن سخنرانیش در ولایت ننگرهار گفته بود که همه قوانین نظام پیشین جمهوریت ظالمانه است و حکومت طالبان این قوانین را لغو کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده، پیش از این گفته بود که بدون شک قانون اساسی در پرتو شریعت تنظیم شده است، اما در حال حاضر حکومتشان بدون این قانون ادامه دارد و در آینده قانون وضع خواهد شد. این در حالی است که طالبان در دوره اول حکومتشان قانون اساسی نداشتند و قوانین قبلی را لغو و در ازای آن عملکرد حکومتشان را مطابق احکام شریعت اعلان کرده بودند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود.